بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دلیل 11 بر اشتراط، باز روایاتی است که مضمونش اینه: لا جمعه الا فی مصر و انه لیس علی اهل القرى جمعه ولا خروج فی الایدین. دو تا روایت اینجا نقل شده که در همون وسائل و شیعه ابواب و صلات الجمعه باب سوم، حدیث سوم و حدیث چهارمه. حدیث اول شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی، که این احمد ابن محمد همون احمد ابن عیسای اشعریه، محمد ابن یحیی خزاز مراده، ان طلحة ابن زید، ان جعفر، ان ابیه، ان علی، که امیر المومنین علیه السلام فرموده. وقتی اینجا دید نقل جعفر ابن محمد، ان ابیه، ان علی، قال لا جمعه الا فی مصر تقام و فیه الحدود. جمعه نیست، یعنی واجب نیست، مشروع نیست، مگر فی مصر تقام و فیه الحدود، شهری که درش حدود جاری بشه. روایت دیگه که حدیث چهارمه، اونم باز شیخ به اسناد ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان ابی جعفر، ان ابی، که این ابی جعفر ان ابی مجهوله، توثیقی هم ندارن، ان حفص ابن قیاس، باز ان جعفر ان ابی علیهم السلام. اونجا در این روایت داره لیس علی اهل القرى جمعتون، بر اهل قریه ها نماز جمعه واجب نیست، روستایی ها، ولا خروجون فی العیدین، نماز عید فطر و عید اضحا هم بر اونها واجب نیست. خب حالا بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال این است که این عنوان مصر که یعنی شهر و عنوان قریه، این هیچ دخالتی در حکم نداره. یعنی روایت نمیخواد بگه شهر باید درش نماز جمعه خونده بشه، هر جا بهش گفتن شهر، روستا نباید درش نماز جمعه خونده بشه، هر جا بهش میگن روستا، نه، نه عنوان شهر دخالت داره، نه عنوان قریه دخالت داره، بلکه اینا عنوان مشیرن. مشیر به چی هن؟ مشیر به این است که اونجایی که خلیفه حضور دارد یا منصوب از خلیفه حضور داره، اونجایی که مثلا به عقیده ما امام معصوم نماز میخونه یا منصوبش وجود داره، منتها چون غالبا خلیفه کجاست؟ جاییست که تقام و فیه الحدود. اگر حالا کسی توی روستای خلافی رو انجام بده، شاید بر او متوجه نشند و نبرنش پیش قاضی و خلیفه و حد جاری نشه، اما معمولا جایی که خلیفه هست، اونهایی که خلافکارن میارن در محکمه، خود خلیفه یا نائب خلیفه او رو حد برش جاری میکنه. پس ببینید این کلمه لیس علی اهل القرا این موضوعیتی نداره. لا جمعت الا فی مصر، مصر موضوعیتی و دخالتی و اثری در حکم نداره. اینا عنوان مشیرن، مشیر به این که نماز جمعه جاییست که خلیفه هست یا امام معصوم رو عقیده ما، نماز جمعه جاییست که منصوب از طرف اینها باشه. و هازا عین المدعا، مدعای ما همینه. ما میخوایم بگیم نماز جمعه مشروط به این است که امام یا خلیفه، حالا منتها ما خلیفه مشروع رو امام معصوم علیه السلام میدونیم، اموی ها خودشون رو به عنوان جانشین رسول خدا میدونستن، اما از روایت استفاده میشه که نماز جمعه مشروعیتش به اقامت الامامه، به اقامت سلطانه، یا منصوب از جانب سلطان. بله. خب این بیان استدلال. مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو ظاهرش دیگه، چون ما میدونیم این خصوصیت نداره، چون ما میدونیم که این کلمه مس یا کلمه قرا وقتی چیزی واجبه اون مردم قریه چه گناهی کردن که اونو انجام ندن، چه وجهی وجود داره. وقت مخصوصا حالا مخصوصا نکته دیگه این است که بگیم خب حالا قرا و مس در اون زمان صدور روایت یه معنایی داشته. معمولا اونایی که در مصر بودن، در شهر بودن، از اهل قرا خیلی اطلاعی هم نداشتن، ارتباطات خیلی زیاد نبوده و یه جاهای محدودی بهش میگن قریه. خب حالا الان بیایم تو زمان ما، مخصوصا تو زمان ما و بعد اون زمان هم قرا با هم جدا بودن خیلی، اما الان قریه ها اینقدر متصل شدن که حکم چند تا شهر رو پیدا میکنه. حالا ایناش رو نمیخواد دیگه ما بحث کنیم، چون وقتی میگیم این عنوان مشیره دیگه فقیه لازم نیست که الان بحث کنه که آقا معنای مصر چیه، معنای قریه چیه. اگر اینا موضوعیت داشت باید بحث میشد، اما موضوعیت نداره، اینا عنوان مشیره. ببینید حالا این شاید علتش این است که اولا خیلی امام جمعه ندارن و ثانیاً بالاخره 7-8 تا روستایی که نزدیک یه شهره میخوان یه کار کنن، اونا بیان شهر برای نماز جمعه میچرخونن. بله، حالا میفرمان بعضی از روستا گردشی انجام میشه. خب حالا ما میخوایم روایت رو معنا بکنیم. بیان استدلال به روایت این است که این کلمه مصر، کلمه قریه موضوعیت نداره. موضوعیت نداره لا دخالته لهما فی الحکم، اینا در این حکم که تون روایت دخیل نیستن، بلکه اینا عنوان مشیرن. مشیر به چی؟ مشیر به این که باید جایی نماز جمعه اقامه شود که خلیفه باشه یا منصوب از طرف خلیفه، مخصوصا اون تقام و فی الحدود که قبلا هم بهش اشاره داشتیم در بعضی از استدلالات. مرحوم آقای بروجردی میگن میفرمان این دوتا خبر رو اصلا باید حمله بر تقیه کنی، چون موافق با عامه است، موافق با مذهب مشهور بین عامه، المتداول بینهم. شاید الان هم همینطور باشه، حالا این با مذهب مشهور عامه موافق متداول بین اونهاست. ابو حنیفه هم فتوا داده، ابو حنیفه گفتن اصلا نماز جمعه باید در امصار در شهرها اقامه بشه دون القرا. خب مرحوم آقای حائری ایشون می‌فرمان حمل این دوتا خبر بر تقیه بعیده. یه دقتی کردن ایشون در اینجا، می‌فرمان که این روایت اولا از کی نقل شده؟ ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام. برای تقیه لازم نیست که امام صادق اسناد بده پدرش، پدرش هم از امیرالمومنین اینو نقل بکنه. تقیه چنین اقتضایی نداره که یک نسبت غیر واقعی به امیرالمومنین و به پدرش بده. تقیه اقتضا میکنه خود امام صادق تقییتاً یه حکمی رو بیان بکنه، تقییتاً از جانب خودش حکمی رو بیان بکنه، در حالی که تو این روایت داره ان جعفر ان ابیه ان علی علیهم السلام. لذا میفرمان که اولا به این قرینه مسئله تقیه خیلی بعیده. و خب ببینید اینجا یک نکته اجتهادی خیلی خوبی رو مرحوم آقای حائری یاد ما میدن که حواستون باشه هر روایتی رو بخواید هم ببر تقیه کنید این جهات هم دارش دقت کنید. مثلا یه وقتی در بعضی از مباحث من در ذهنم هست که مثلا یه وقتی بعضی هم بگوید آقا 4 تا 5 تا 6 تا روایت رو هم ببر تقیه کنیم، من اونجا میگفتم که برای تقیه یه بار کافیه، دو بار کافیه. اینکه 10 بار امام در 10 تا جلسه بخواد یه مطلبی رو بیان بکنه این با تقیه سازگاری نداره. اشکال دومی که آقای حائری داره اشکال صغرویه، یعنی در حقیقت میفرمان اینی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن مشهور از علمای عامه این نظر رو دارن، میفرمان نه فقط ابو حنیفه این نظر رو داره. این اشکال اولشون خیلی خوب بود، اما این اشکال دوم قابل جوابه. ببینید متداول بین عامه در زمان امام صادق همین بوده، یعنی در تقیه لازم نیست که ما فقط ببینیم که آیا مشهور علمای عامه این فتوا رو دارن یا ندارن، بلکه عمل اهل سنت در زمان صدور روایت کافیه. آقای بروجردی 2 نکته رو فرمودن. 1، مشهور بین العامه. خب شما خدشه میکنید میگید آقا فقط ابو حنیفه گفته، این هم درسته، ولی نکته دوم در کلام آقای بروجردی متداول عملیه. الان هم شاید در زمان ما همینطور باشه، سنی ها میگن در شهرها نماز جمعه اقامه بشه. همین که عملا متداول بوده، امام صادق هم به خواسته تقییتا مطلبی بیان بکنه، این کافیه. ولو من حیث الفتوا این فتوا مشهوره بین اونها نباشه. البته نکته دیگه هم این است که برای تقیه فقط مگر باید با مشهور اونها بر طبق حرف مشهور اونها حرف زد؟ اون کسی که حالا در مجلس امام بوده یا افرادی که در مجلس امام بودن اونا تابع یک مذهبی بودن، امام بر طبق اون مذهب حرف زده ولو مشهورم نباشه. این نکته هم خوب دقت کنید، جای دیگه فقه این به درد شما میخوره که در باب تقیه مجرد این که مطابق با این روایت در میان عامه باشه کافیه، لازم نیست مضمون این روایت مطابق مشهور عامه باشه. حالا اینو باز یه خورده تأمل کنیم ببینید، چون از حرفای آقای حائری اینجا استفاده میشه که نه باید مطابق مشهور باشه. لالا اینا میخوان اینطوری بگن خب آه اگر عامه دو نظر مثلا دارن یا سه نظر دارن، خب چه لزومی داره که امام بیاد بر طبق نظر یکی از اینا نظر بده؟ ما که گفتیم خب ممکنه را در اون جلسه تقیه در اون جلسه اقتضا می کند بر طبق نظر همون افراد حرف بزنه، این اولا یه امر خیلی روشنی هم است، و ثانیا ما ادعامون این است که صدور روایه تقیتن یکفی در این صدور که مطابق با یک مذهب از مذاهب عامه باشه، لزومی نداره مطابق با مشهور باشه ولو با یک نظر عامه. نه خود ما خالف العامه، یعنی الان دو تا روایت داریم، یکی موافق تمام عامه است، اونجا باید به صورت استقراقی هم باشه یا مجموعی هم باشه. نه خود ما خالف العامه یعنی با یکی از مذاهب عامه، خب نه ممکنه شیعه با اون یک نظر موافق باشه، اون فرق داره با اینجا. ببینید عرض میکنم که این نکته رو عنایت بفرمایید، آیا در باب تقیه، سوال اینه آیا در باب تقیه باید روایت با مشهور یعنی با قریبه به اتفاق یا لااقل مشهور عامه یکی باشه تا روایت رو بشه حمل بر تقیه کرد، یا اگر روایت بر طبق یک مذهب از مذاهب عامه باشه قابلیت حمل بر تقیه رو داره؟ بفرمایید.
آه
خب این همون میشه که ما عرض کردیم، یا نظر اون افرادی که در مجلس بودن یا شما فرق نظر حکومت، ممکنه حکومت تابع ابو حنیفه بوده اون موقع مثلا، این در این جهت این فرمایش خوبیه، یعنی این هم میشه اینطوری گفت در باب تقیه. منتها این سوالی که الان من دارم میگم اینه، در باب تقیه الان تو فقه ما آقایون میگن که اگر یه روایتی مطابق با عامه باشد این تقییتاً صادر شده. سوال اینه مطابقون لجمیع العامه یه احتمال، للمشهور بین العامه احتمال دوم، یا نه مطابقون یکی از مذاهب عامه. چرا باید مشهور بشه؟ خب ممکن در همون جلسه کسانی بودن مطابق با یه مذهب نظر داشتن، اونجا هم حفظ جان نشه اگر جور دیگه بگن، یا یک نزاعی درست بشه مثلا. چرا آخه؟ نه خب بله او درسته، او قدر متیقنش که هست، ولی ما بخواییم بگیم اگر یه روایت مطابق با یکی از مذاهب عامم شد اینم درش تقیه راه داره.
این
امام دیگه اون امام نگفته باشد که نگفته باشد، هر جا با مخالف عمه مطابق عمه باشد اون عمل بذر جنگه.
نه اون مطلب اول اشکال آقای حائری بود که آخه از ضرورات تو تقدر به قدرها. الان من بخوام یه چیز تقیتم بگم چه لزومی داره به پدرم، پدرم به پدرش از اونا نقل بکنم من؟ نه چه نیا، نه اون این حرف حرف خوبی بود آقای مقدسی، حرف شما شما چون خودت خوبی خیال میکنی حرفتم خوبه. چرا ماشاءالله. خب حالا رو این تأمل بفرمایید. یه عرض کم در بحث ببینید من عرضم اینه، الان دو تا روایت دارید، یک روایت با هیچ یک از مذاهب عامه سازگاری نداره، اجازه بفرمایید، روایت دیگر با یک مذهب از مذاهب عامه سازگاری داره. خیلی خوب، ما ادعامون همینه ولی مشهورم نباشه. خیلی خوب، پس مدعای ما همینه. ما میگیم اگه دو تا روایت دارید، یه روایت با هیچ کدام از مذاهب عامه سازگاری نداره، یه روایت موافقون لبعضی از مذاهب، خب اینجا رو میگیم میتونیم بگیم هم رو تقیه کنیم؟ نمیتونیم؟ نه 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 آقای دباغ بفرمایی. اگه موافقت کل باشه دیگه مورد نداریم اون وقت، خیلی کم پیدا میشه، چون خود عامه آقای دباغ در مسائل زیاد اختلاف دارن. اگر بگیم خود ما خالف العامه و خالف جمیع العامه، مشکل پیدا میکنیم. میگم الان در این مثالی که من عرض میکنم که اگر یه روایت با یه مذهب موافقه، یه روایت دیگه با هیچ مذهبی موافق نیست، به نظر من اطلاقش دلالت داره که این اینجا رو میگیره. خب عرض میکنم این راجع به این مطلب. مرحوم آقای حائری حالا سه تا اشکال دارن بر این تمسک و این استدلال. پس ببینید یه اشکال مسئله تقیه بود، آقای بروجردی فرمودن این دوتا روایت محمولتون، محمولتان بر تقیه، و ما گفتیم آقای حائری بر این تقیه چند اشکال وارد کرد. اشکال اولیشون وارده، چون روایت دارن جعفر عن ابی عن علی، این دیگه نمیشه ازش تقیه رو استفاده کرد. اما اون اشکالای دیگه آقای حائری گفتیم او قابل جوابه، این که حالا باید مطابقه مشهور باشه. اول عرض کردم همین که در ذهن بعضی از آقایون آمد، متداول اون زمان امام صادق مطابق نظر حاکم بوده، مثلا حاکم هم بر طبق ابو حنیفه مثلا فتوا میداده، همین کافیه. همین که با این عرضت که تناسب داشته باشه تقیه هست، منتها اون اشکال اول به قوت خودش باقی، لذا دوتا روایت رو نمیتونیم حمله بر تقیه کنیم. این اشکال جوابشینه. اما اشکال دوم دوتا روایته، چون مضموناش فرق داره، یکیش هم علیین میگه، یکیش هم علیین نداره. بله عرض میکنم که آقای حائری اشکال، حالا این اشکال تقیه یک اشکال تمام، بعد از او سه تا اشکالشون داره. اشکال اول می فرماید ان الخبرین غیر واضحه سند، سندشون درست نیست. چرا؟ خبر اول رو شیخ طوسی از کتاب طلحه نقل میکنه و خود شیخ طوسی گفته کتاب طلحه معتمدون اندل اصحاب گفته این حرف رو شیخ طوسیه راجع به کتاب طلحت ابن زید. آی حائری دقت رجالی داره اینجا، میگه آیا از این شهادت شیخ به این کتاب طلحه معتمدون اندل اصحاب، یعنی حتی اصحاب به متفردات این کتاب هم عمل میکنن؟ میگه ما از این عبارت چنین چیزی نمیفهمیم، بلکه از این عبارت فهمیده میشود که شیخ میخواد بگه اصحاب از این کتاب زیاد نقل میکنن، اما کثرت و نقل غیر از این است که بگیم حتی اون روایتی که طلحه متفردن آمده نقل کرده این روایت هم معتبره. و باز می فرمان لعل المقصود ان اکثر ما فی مطابق لمذهب الحق خال عن القلوب و تفرید. اکثر اون چه که تو این روایت آمده تو این کتاب طلحه آمده مطابق و مذهب حقه و از قلوب و تفرید خالیه. حالا ببینید این فرمایش های حائری جوابش روشنه، ولی باز دقت خوبی هم کردن اینجا. وقتی کسی مثل شیخ داره یک کتابی رو شهادت میده به اینکه اصحاب برش عمل کردن، این ظهور دارید اصحاب به همه اونچه که تو این کتاب آمده عمل کردن. اگر واقعا نسبت به ما یتفرد و به و متفردات طلحه تأملی داشت باید بیان میکرد، باید استثناء میکرد. مثلا ببینید مثل اینکه صدوق میگه ما به روایات سکونی عمل میکنیم الا متفرده به، الا اون روایتی که سکونی برایش متفرده، بله اونجا تصریح کرده. خب اینجا واقعا ما بگم میگه منظورش اکثر این روایات علی مذهب الحق قلوب نداره، نه، وقتی میگه کتاب طلحه معتمدون عند الاصحاب هیچ استثنایی هم نمیاره، یعنی هر چی توی کتاب اومده مطابق با نظر فقها است. اولا و ثانیا جناب آقای حائری وسط دعوا نرخ تمام کردید شما. کی میگه این مطلبی که لا جماعت الا فی مصرن طلحه به اون متفرده؟ اینی که ما این همه امارات فقها رو قبلا خوندیم از شرایط نماز جمعه سلطان عادله و بگیم این روایت عنوان مشیر بر او رو داره، پس روایت از متفرد و طلحه نیست. فردا هم که درسا چون شهادت امام هادی علیه السلام از تعطیله، انشاءالله روز شنبه خدمت آقایون میرسیم و صلی الله علیه و محمد.